جوانان ما و مغزهای متفکر و دستهای ماهر و روحهای بزرگ سازنده و مبتکر خود ما هستند که باید ما را مجهز کنند. ایشان در توصیه به جوانان ایرانی افزودند: من امروز به شما فرزندان شجاع این آب و خاک عرض می کنم، به خودتان متکی باشید. ما در را و راه را بروی خودمان نمی بندیم که از امکانات جهان و فناوری جدید استفاده نکنیم. علم و فناوری متعلق به همه بشریت است و هیچ کس نمی تواند آن را منحصر به خود بداند و منت آن را بر سر کسی بگذارد. همه بشر در تکوین موجودی امروز مدنیت بشری با هم سهیم بودند. ما راه را بروی خودمان نمی بندیم و این را حق خود می دانیم، اما دو نکته مسلم است. نکته اول این که تکیه اصلی ما به نیروهای خودی است. شما باید همت کنید، شما باید بسازید، شما باید مهارت به دست بیاورید. همچنان که پس از پیروزی انقلاب اسلامی گامهای بسیار بلندی در این راه برداشتید. رهبر جمهوری اسلامی درباره پیشرفت‌های حیرت انگیز ایران فرمودند: کسانی که اطلاعات و اخبار را دارند می‌دانند که امروز آشنایی، مهارت و تسلط جوانان ما در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بر تجهیزات پیچیده و مدرن ده‌ها برابر بیش از قبل از انقلاب است. امروز ما روی پای خودمان هستیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره هدف از توسعه صنایع نظامی گفتند: این همه دستاورد برای حفاظت از انقلاب است، حفاظت از گوهر گرانبهایی که ملت ما با خون خود آن را به دست آورده است، حفاظت از استقلال، آزادی ملی، سرسپرده نبودن و دنبال رو قدرت‌های بزرگ نبودن. این همان نکته است که قدرت‌های بزرگ را از ملت ایران خشمگین می‌کند. ما برای استکبار هیچ گونه ابهت و ارزشی قائل نیستیم. بگذار خشمگین باشند. ما ملت بزرگی با امکانات بیشمار و استعداد فراوانی هستیم. اینها را زنده خواهیم کرد تا روش ملت ایران الگویی برای ملت‌های دربند باشد. در افغانستان شماره پیامک ما 0794-71-71-44 هست و در ایران هم 3800-226. و parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. سپاس که شنونده یکی دیگر از برنامه‌های آینده روشن بودید. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران هستیم. نزدیک شده به ساعت 6:55 دقیقه مطابق هر روز دعوت میکنیم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پایان نشست سه روزه علمای دینی در کابل و نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حقوق زنان در افغانستان. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید که از روز پنجشنبه نشست علمای دینی در خیمه لوی جرگه در کابل برگزار شد و امروز با پایان رسید. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل. آقای قریشی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که چه گذشته در نشست علمای دینی در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام و ادب دارم. البته گردمایی بزرگ علمای افغانستان با سخنان رئیس الوزرای حکومت موقت و صدور قطعنامه 11 ماده‌ای به پایان رسید. ملا محمد حسن آخان رئیس الوزرای حکومت موقت ضمن قدردانی و استقبال از علما، خواهان مشوره و گفتگوی متداوم با علما گردید. بله. و از جامعه جهانی در سخنان پایانی خود انتقاد و کرد و گفت که دنیا و کشورهای جهان با افغانستان و مردم افغانستان عجیب بازی را رو اندازی کردن. و ای گفت که خواست تمام مردم افغانستان را نادیده میگیرن، اما حرف چند تن مخالف را ای که با دین و شریعت اسلام هم سازگاری سخنانشان نداره و او قوت میبخشن و از حکومت طالبان میخواهن که به اونا توجه داشته باشه. بله. البته این گردمایی بزرگ علما که قرار گفته مسئولین 4595 تن از علما و متنفذین از ولایات و ولسوالی های افغانستان و همچنان مراکز ولایات شرکت داشتند. با صدور قطعنامه پایان میابه. این گردمایی بزرگ سه روز ادامه داشت.
بله.
سوی مجلس البته با یک قطعنامه 11 ماده‌ای که به دو زبان پشتو و دری ترتیب گردیده بود به پایان میرسه و هر ماده از او از سوی اعضای مجلس با نعره‌های تکبیر مورد استقبال و تایید قرار گرفت.
بله.
در این قطعنامه 11 ماده‌ای نظام اسلامی آرمان همه مردم افغانستان و قربانی های 4 دهه و زخمی و مهاجرت های مردم افغانستان دارسته شده.
بله.
و همچنان با مولوی هیبت الله رهبر طالبان بیعت صورت گرفت و از کشورهای همسایه و منطقه و جهان و سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری و همچنان سازمان کشورهای اسلامی خواسته شد تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه.
بله.
و تعذیراتی که علیه حکومت صورت گرفته تعذیرات را بردارن.
بله.
و دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد بسازه.
بله.
در این قطعنامه تسجیل شده که حکومت موجود چون سال و امنیت را در سر تا سر افغانستان تأمین کرده، بناهن به نفع کشورهای همسایه منطقه و جهان می باشه. بناهن لازم است تا کشورهای همسایه منطقه و جهان حکومت موجودی افغانستان را به رسمیت بشناسه.
بله.
در ماده چهارم از فرمان که طالب ها چند قبل صادر کرده بودن در خصوص منع کاشت، برداشت، قاچاق و استعمال مواد مخدر حمایت صورت گرفته و به کشورهای همسایه منطقه و جهان اطمینان داده شده که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استعمال نمیشه. و در قطعنامه از کشورهای منطقه همسایه و جهان خواسته شده که تعامل بالمثل با افغانستان داشته باشه و اجازه ندن که از خاکشان علیه حاکمیت افغانستان و نظام موجود افغانستان عملیات صورت بگیره و اقدام شوه. البته مخالفت با حکومت در این قطعنامه بغاوت دانسته شده و گروه داعش، فرقه باطلیه و هر گونه ارتباط با این گروه ناجایز و غیر اسلامی و غیر قانونی خوانده شده است. در ماده 9 از حکومت موقت طالبان خواسته شده که به عدالت توجه داشته باشد در جامعه و همچنان حق تعلیم و آموزش دینی و حصری را قوت ببخشد در بخش صحت، صنعت، حقوق تمام مردم، اطفال و زنان توجه جدی صورت بگیرد و در عرصه پیشرفت و تجارت و انکشاف متوازن در همه مناطق افغانستان در روشنایی شریعت اسلام توجه شود. در پایان ضمن نزدیکی خواهان استحکام وحدت و یک پارچگی در بین خود طالبان شده، قطعنامه از برنامه دعوت شخصیت‌های افغانی که در خارج به سر می‌برند و سوی حکومت موقت طالبان تازه یک برنامه راه اندازی شده حمایت صورت گرفت و افغانستان خانه همه افغان‌ها در این قطعنامه خوانده شده و از این شخصیت‌ها خواسته شده که به کشور بر بگردند. البته گردمایی بزرگ علما روز پنجشنبه با سخنان ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان آغاز به کار کرد و علما از نقاط مختلف افغانستان و ولایات در این گردمایی دیدگاه ها و نظریات خود را داشتند و دیروز جمعه رهبر طالبان وارد تالار شد، موقف طالب ها را در بود داخلی و خارجی روشن ساخت و شاملین یا کسانی که در این اجلاس بودند بیعت خود را در حضورش با ایشان ابراز کردند و بعد از ظهر کمیته های کاری تشکیل شد، البته 28 کمیته و پیرامون 13 ماده غور صورت گرفت تا پایان تا ناوقت دیشب سرانجام یک قطعنامه صبح امروز اول مجلس با سخنان شخصیت های مختلف و علما آغاز شد و وزیر معاون سیاسی رئیس الوزراء مولوی عبدالکبیر هم پیرامون موضوع صحبت کرد و هر کدامشان از ضعف عمومی صحبت به میان آوردن و مولوی عبدالکبیر هم گفت که در حالی که طالب ها به قوت هستن، امارت قوت داره، با وجود از یام از تمام افغان ها می خواهیم که به کشور بر بگردن و در پایان هم قطعنامه به دو زبان خوانده شد، دعا صورت گرفت و مجلس اختتام پیدا کرد. اگر سوال باشه ما در خدمت هستم.
تشکر میکنم آقای قریشی، گزارش جامع و کاملی بود. تشکر مجدد از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، لطف کرده، سلام علیکم.
خدا نگهدار. خب گفتگوی بود با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل در ارتباط با گردهمایی بزرگ علمای دینی در خیمه لوجرگه در کابل که از پنجشنبه آغاز شد و امروز به پایان رسید با صدور قطعنامه. اما همکار ما فیض احمد محمدی هم گزارشگونه ارسال کرده برای برنامه انعکاس و در این گزارش گفتگوی هم با یک از کارشناسان سیاسی داشته. این را هم بشنوید.
شنمند های محترم انعکاس استحضار دارند که از سه روز گذشته به این سو جلسه با حضور علما و روحانیون سراسر افغانستان در کابل برگزار شد و در این جلسه سخنرانان در خصوص ختم‌مشی حکومت فعلی افغانستان سخنرانی کردند و قرار شد تا اشتراک کنندگان این گرده همایی هم نکته نظراتشان را در مورد قوانین، برنامه‌های آینده و سیاست خارجی حکومت موقت طالبان مطرح کنند. برگزاری این جلسه که حدوداً دو ماه قبل طرح آن اعلام شده بود، قرار بود به عنوان جرگه بزرگ افغانستان با حضور نماینده‌های مختلف مردم برگزار بشه، اما آنگونه که کارشناسان میگویند این جرگه حکومتی است و افرادی که در آن جمع شدند عمدتاً از یک طیف خاص هستند و نتیجه این جلسه نیز دردی از آلام مردم افغانستان را کم نخواهد کرد. سید اشرف سادات تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بر این باور است که نظام‌های گذشته نیز در افغانستان از نام جرگه‌های مردمی استفاده‌های سیاسی کردند و مشکلات کلان کشور فراموش کردند. اگر مایل باشید بخشی از صحبت‌های آقای سادات با هم بشنویم.
فکر نمی‌کنم که این جرگه هم از برگزاری جرگه‌های دیگه در نظام‌های دیگه تفاوت داشته باشه. ما شاهد برگزاری جرگه‌ها در ادوار مختلف تاریخ سیاسی افغانستان بودیم. در دوره قبلی خو هم طالب‌ها جرگه در قندهار برگزار کردند و در او جرگه مولوی محمد عمر به عنوان امیرالمؤمنین لقب دادند و همچنان تصامیم دیگی که در همو زمان طالب‌ها می‌خواستند تاییدیه از اشتراک کنندگان جرگه گرفتند. حالا هم من فکر میکنم ادامه همان سیاست ها هست.
آقای سادات تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان نگاهی به تاریخچه حکومتداری 10 ماهه در افغانستان داشت و گفت که حکومت موقت طالبان در این مدت نتوانستند مردم افغانستان را در قدم اول و در گام های بعدی کشورهای مختلف منطقه و جهان قانع بسازند که این حکومت و نوع حکومتداری آنها را به رسمیت بشناسند.
برگزاری جرگه یک نو روی کرده نو از سوی طالبها هست تا به دنیا نشان بدن که ما روی خواسته های اراده جمعی می خواهیم حرکت کنیم. ممکن هست بعضی سازکارهای نوی هم قبلا توافق شده باشه که در این جرگه مطرح بشه و اونها مور تایید بگیره.
بر علاوه این کارشناس امور افغانستان شمار زیادی از مردم این کشور هم که منتظر بودند در این جلسه تصامیم گرفته بشه که رفاه، آسایش، امنیت و کار برای شهروندان مساعد بشه، اما متاسفانه میبینیم که کم کم ناامید شدند و تاکید دارند که مسئولان حکومتی باید از این فرصت ها برای برون رفت از مشکلات و معضلاتی که بر سر راه مردم است استفاده کنند. باز هم ادامه گفتگوی ما با آقای سادات.
حال و هوای امروز افغانستان در نظر بگیرن و تصامیمی بگیرن یا به نوعی رایزنی کنن تا یک سلسله چیزهای بر اساس خواسته ها و مطالبات مردم در این جرگه ها به فیصله برسه، تا خدای نکرده ما شاهد سردرگمی های کلانتر در عرصه سیاسی افغانستان نباشیم.
به هر حال این نشست علما و روحانیون افغانستان برگزار شد و حاشیه‌هایی هم داشت و امید مردم افغانستان بر این است که شرایطی آماده بشه که مردم بر سرنوشتشان حاکم بشوند و بتوانند در سایه امنیت و آرامش کشورشان را بسازند.
خب این هم گزارشی بود از همکار ما فیض احمد محمدی. اما امروز ارتباطی داشتم با محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان. با توجه به برگزاری گرد همایی بزرگ علمای دینی و ای که امروز به پایان رسید، ارزیابی آقای سلجوقی را نسبت به این نشست خواستم.
اولا که نشست که پایان یافت یک نشست تقریبا باید گفت که داخل صنفی میان موافقین طالب ها و یا عناصری که در طی سالها با طالب ها همکاری داشتن بود است. تعداد زیاد از ملاهای دینی جمع شده بودند در این نشست و بدون شک با یک رویکرد حمایت از امارت اسلامی و بیشتر در حقیقت نشان دادن تکاسف قدرت حکمرانی یک ساختار کاملا دینی توسط علمای دینی و در این اعلامیه آخریشان هم هیچ صحبت در رابطه با مسائلی که جامعه انتظار داشت نشد صرف در رابطه به این که ما حاضر هستیم با دنیا تعامل بکنیم و همچنین تعداد کشورهایی که در همسایگی افغانستان هستند و کشورهای دنیا که میخوان با افغانستان رابطه داشته باشند باید اجازه ندن و گروه هایی که بر علیه منافع امارت و اینها اقدام بکنند. به هر عنوان آنچه که انجام شد خطوط اساسی حکومتداری ترسیم نکرد بلکه بیشتر یک حمایت جمعی از آنچه که جریان داره هست. هیچ گونه انتقاد جدی هم نسبت عملکرد اداره امارت اسلامی تاکنون نشد و علاوه بر آن خطوط روشن برای آینده ترسیم نگردید. از جمله بحث قانون اساسی، از جمله اینکه که چگونه حکومت ساخته خواهد شد، حکومت سرپرست نوشتی کجا خواهد شد و بحث های دیگری که در رابطه با حکومت های مشارکت ملی فرصت دادن برای مردم در ارائه نقش برای تعیین سرنوشتشان و غیره، هیچ چیز از این صحبت ها نشد بلکه بیشتر طی اعلامیه که صادر کردن حمایت از نظام، تحکیم پایه های امارت اسلامی و همچنین بیعت بر رهبری امارت اسلامی و صحبت های از همین قبیل که بیشتر نشان میداد که کاملا در حمایت از ساختار و در حمایت از آنچه که تاکنون انجام شده و حتی آنچه که امروز انجام میدن و همچنین حمایت از صحبت ها، برنامه ها و کارهایی که امارت اسلامی در شرف انجام میدهد. اما در رابطه با چیزهای مانند حقوق زنان، حقوق جوانان، برنامه تحصیل جوان، تحصیل زنان، اینا صحبت نشد و صرف در یک گوشه از اعلامیه‌شان آمد که امارت اسلامی باید به حقوق مثلا جوانان، زنان و غیره توجه جدی داشته باشد. یک بخش کاملا کلیشه‌ای بود. به هر صورت آنچه که انجام شد بیشتر یک نمایش قدرت بود، بیشتر نمایش حمایت جماعت عالم و مولای جامعه افغانستان از امارت اسلامی بود و نشان دادن یک حمایت که گویا بتوانند توسط از او هم مشروعیت داخلی خود بیشتر تحکیم ببخشند و به نوع به بهانه داشتن مشروعیت داخلی شناسایی بین ملی هم تقاضا کردند که نشان میداد که بیشتر از یک آدرس قدرتمندانه صحبت ها شده و این قدرت به معنای از این بوده که گویا ما حاکم افغانستان هستیم بلا منازع و هیچ قوت هیچ قدرتی دیگر نمیتوند در برابر از این قرار بگیره. حتی به گونه صحبت ها بود که حتی انتقاد از حکومت اسلامیش در آن مجاز نیست.
خب شما اشاره کردین آقای دکتر که در ارتباط با بسیاری از مواردی که انتظار میرفت در این نشست صحبتی صورت بگیره و تصمیم گیری شود و عملا هیچ ورودی نکرد این نشست و عملا به حمایت از حکومت طالبان پرداخت. آیا عملا وقتی چنین برخوردی میشه با مسائل جدی و مهم در داخل افغانستان مشروعیت داخلی طالبان رو افزایش میده یا ای که باعث میشه که مشروعیت اینا در داخل افغانستان کمتر شود؟
اولا که به زعم توجیه ادبیاتی که در بیانیه خود استفاده کردن همان است که ما مشروعیت داخلی را کسب کردیم و ختم، دیگر هیچ بهانه برای نقد وجود نداره و کسان دیگر نمیتوانند صحبت در این رابطه داشته باشند. برای آنها همین است، اما برای مردم افغانستان انتظار داشتند که دروازه های رابط میان افغانستان و کشورهای دیگر به صورت نرم باز بشه، اصول دیپلماتیک در تامین مناسبات بین ملی قدر بیشتر باز بشه و از تخمیری های یک جانبه و ایدئولوژیک قدر کاسته بشه و بیشتر سیاسی و دیپلماتیک باشه در عرصه روابط بین ملی. در عرصه داخلی بیشتر جاذبه های دعوت جناح های مخالف امارت اسلامی بیشتر تحریک بشه و همچنین دعوتشان برای از اینکه بیایند در افغانستان و به گونه‌ای در اداره کشور شریک بشن و یا که زمینه و بستر گفتگو مناسب برای دست یافتن به یک ساختار ملی بزرگ ارائه بشن نشد. از جانب دیگر قانون اساسی در افغانستان هنوز سرنوشتش در حاله ابهام باقی ماند و هیچ قانونی هم در اینجا مطرح نشد، نه ساختار نظام، نه عاقبت نظام، نه بحث انتخابات، نه بحث قواهای حکومتداری، نه بحث ترسیم شکلی ساختار یک حکومت که بتونه منافع ملی تأمین بکنه و زمینه رشد اقتصادی و فرهنگی فراهم بکنه. در این رابطه ها هیچ صحبت رسمی صورت نگیرید، صرف بیشتر اعلامیه حمایت از نظام امارت اسلامی بود و همچنین حمایت از آنچه که تاکنون انجام دادند و انجام خواهند داد. مردم افغانستان توقع داشتند که در این ارتباط اجزای بیشتر می داشت در رابطه با قانون اساسی، در رابطه با مشارکت عمومی، در رابطه با ساختار نظام، مناسبات بین المللی که باید تأمین بشه و همچنین روابط با کشورهای همسایه، تأمین زمینه‌های دوستی و غیره. ولی هیچ کدام از اینا چون ارائه نشد، به همین خاطر مردم افغانستان به او حد توقعی که از یک جرگه با این دو عظمت داشتند، متاسفانه او توقع قبل از وقت هم بود و زیاد بیشتر از او حد بود که نتیجه این جلسه او ارائه داشت. باید گفت که مردم افغانستان باید قبول بکنند، باید تابعیت بکنند، باید بپذیرند هرچی که امارت اسلامی انجام خواهد داد و بدانند که این نظام نظام اسلامی است، نظام شرعی است و هیچ گونه عدول از مواضع شرعی و زعم تفصیلی که امارت اسلامی داره از دین صورت نخواهد گرفت و تابع هستند و بدون شک باید اطاعت بکنند.
تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان. خب شما عزیزان شنونده میدانید که توقعاتی میرفت که در ارتباط با مسائل اساسی افغانستان در نشست شورای علما پرداخته شود که عملا و بسیاری از این مسائل پرداخته نشد، که در صحبت‌های سلجوقی هم نسبت به این موضوع واکنش‌های وجود داشت. یکی از مواردی که انتظار می‌رفت که پرداخته شود بحث حقوق زنان بود و خصوصا در بحث دختران و شروع به تحصیل اینا، که می‌دانین از زمانی که طالبان حکومت را در دست گرفتن در داخل افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه تحصیل ندارن و هنوز هم در ارتباط با این مسئله تصمیمی گرفتن نشده. انتظار می‌رفت که در این نشست شورای علما حداقل در ارتباط با این مسئله تصمیماتی گرفته شود که اصلا بحثش مطرح نشد در نشست سه روزه علمای دینی در داخل افغانستان، که خب این مسئله واکنش هایی را در داخل افغانستان ایجاد کرد. ما سعی میکنیم که در روزهای آینده انشاءالله به این موضوع هم بپردازیم. همزمانی که این نشست سه روزه داشت برگزار میشد، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم دیروز در ژنو با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در مورد حقوق زنان افغانستان برگزار شد. میشل باشلک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این شورا گفت که امروز دوباره از مقامهای طالبان میخواهم که درخواستهای فوری زنان برای گفتگو را بپذیرند. باشله با اشاره به سفر اخیر خودش با کابل افزوده که در دیدار با فعالان زن در کابل پیام تاثیرگذاری از آنان دیدم. آنها خواستار گفتگوی مستقیم و حضوری با رهبران دولت موقت طالبان هستند و برای تحقق این درخواست به کار خودشان ادامه میدن. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، هم در سخنرانی خودش در این نشست گفت ازدواج اجباری زود هنگام و کودک همسری، محدودیت رفت آمد و منع تحصیل دختران از جمله نقض حقوق اساسی زنان هست که از سوی طالبان اعمال شده. ریچارد بنت عملکرد طالبان در سرکوب زنان در جهان را بی سابقه خواند و با اشاره به نشست بزرگ علمای طالبان در کابل گفت که مردان در این نشست با نمایندگی از زنان شرکت میکنند. قرار هست که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از ارزیابی تمامی این اطلاعات پیشنویس یک قطعنامه را 5 جولای ارائه بده و درست پس از آن تصمیمی درباره این موضوع گرفته خواهد شد. دست کم 10 از کودکان دانش آموز در انفجار ماین در ولایت ننگرهار مجروح شدند. توضیحات بیشتر را از زبان همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
دست کم 10 از کودکان دانش آموز در انفجار ماین در ولایت ننگرهار مجروح گردیدند. شاهدان عینی گفتند که افراد ناشناس شب گذشته یک نارنجک را به داخل ساختمان یک مدرسه دینی به نام عثمان زلنورین در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار پرتاب نموده که در نتیجه آن به گفته شاهدان عینی 10 از دانش آموزان زخم برداشته که وضعیت صحی یک تن آنان نگران کننده می باشد. در این حال قاری عبدالبصیر زابلی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، گفته است که افراد ناشناس یک نارنجک را به داخل ساختمان معلمان مدرسه پرتاب نموده که در نتیجه آن 8 تن از دانش آموزان جراحت برداشته که از سوی موظفین آنان به شفاخانه شهر جلال آباد انتقال داده شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار گفته است که تا هنوز هویت مهاجمان شناسایی نشده، اما به گفته موصوف برای شناسایی و بازداشت آنان تلاش ها آغاز شده است. عبدالبصیر زبولی گفته است که در مدرسه یاد شده حدود 400 تن از دانش آموزان مصروف فراگیری آموزش های دینی می باشد که حدود 80 تن آنان به گونه لیلی از طرف شب نیز در داخل ساختمان مدرسه می باشد. تا اکنون شخص و یا گروه ها مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. چند سال قبل نیروهای آمریکایی نیز در بین کودکان در ولسوالی یاد شده نارنجک پرتاب نموده بود که در نتیجه آن 14 تن از کودکان زیر 15 سال زخم برداشته بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان در ریاست محکمه استیناف تخار میگن که پس از روی کار آمدن حکومت تازه در کشور و بیش از 6000 دوسیه قضایی که مردم با مشکلات زیاد از این ناحیه مواجه بودن رسیدگی صورت گرفته. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عبدالسمیع خاوری و میخوایم که توضیحات بیشتر را در ارتباط از زبان آقای خاوری بشنویم. آقای خاوری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، با آنکه اکثریتی از ادارات دولتی در ولسوالی های دوردست به گونه بسیار منظم فعالیت های چشمگیر نداشتند، اما حکومت محلی مخصوصا رئیس محکمه استیناف تخار از رسیدگی به 6000 قضیه خبر می‌دهد که در جریان 10 ماه گذشته به محاکم این ولایت در ولسوالی ها و طالقان مراجعه شده. مولوی محمد صابر رئیس محکمه استیناف تخار میگه که بیش از 6000 قضیه در این محکمه بررسی شده و حل شده و با او رسیدگی صورت گرفته که از این میان تنها 200 قضیه از او مربوط به قضیه خشونت هست، موردی که این روزها در تخار به گونه زیادتر از گذشته ها اتفاق میفته. خودکشی، مشکلات خانوادگی و فامیلی و موارد دیگری که جر میشه تا عضوی از خانواده به زندگیش پایان بده، که ما در چند روز گذشته چنین رویدادی را گزارش کردیم. از اشکمش و از ولسوالی های دیگری هم چنین برنامه وجود داشته. به طور کل 6000 دوسیه در تخار بعد از حاکمیت طالبان به او رسیدگی صورت گرفته که در این جمع ولسوالی ها نیز شامل است. نقطه ای که من اشاره کردم، در بعض از ولسوالی ها ادارات دولتی بگونه که باید کار بکنن کار نکردن، این هست که اکثریت مطلق از ولسوالی ها دوائر دولتیش تعمیر استاندارد که سوی دولت ساخته شده باشه نداره. اونها در حولی و خانه های مردم که به کرایه گرفته شده در اونجا به سر میبرن و به مشکلات مردم رسیدگی میکنن. در تحولات اخیری که ایجاد شد، طبیعتاً یک بخش از دارایی‌های دولتی که در حولی‌های شخصی مردم بود به تاراج رفت، یک بخش از امکانات از دست رفت، مردم او را بردن، شکستن، ریختن و از هم پاشیدن. اما بعد هم که سر و سامان بخشند تا امروز هنوز کاستی‌های وجود داره. فعلا بیشتر از ولسوالی‌ها در تخار مخصوصا محاکمشان تعمیر منظمی که از سوی دولت ساخته شده باشه ندارن. در خانه‌های مردم، در منازل مسکونی مردم که به کرایه گرفته شده، در اونجا به سر میبرن و از همونجا به مشکلات مردم رسیدگی میکنن. مخصوصا مقام ولسوالی، محکمه، سارانوالی تنها چیزی که در اکثریت از ولسوالی ها برای از او رسیدگی شده و برای از او یک تعمیر استاندارد ساخته شده، قماندانی امنیه است. متبقی تمام ادارات دولتی متاسفانه هنوز هم در حولی ها و منازل مردم که کرایه گرفته شده از سوی دولت در همونجا میباشن و از همونجا به مشکلات مردم رسیدگی میکنن. این 6000 قضیه که من یادآوری کردم و مختص ساختم که 200 از او قضیه خشونت هست، متبقی از اکثریت قضایای حقوقی است، قضایای جزایی هست و قضایایی که ربط میگیره به محاکم و مردم برای حل و فصل از او مراجعه میکنن به محاکم و به سارانوالی و به دادگاه. یک نقطه‌ای که قابل حس هست میخوام به او هم بپردازم ایست که در ولسوالی ها بعد از حاکمیت طالبان تلاش صورت گرفته از سوی نماینده های طالبان یا بگیم دولت فعلی که در اونجا هستن، اکثریت از قضایا رو ربط میتن دوباره به شوراها، میگن برین از طریق شورای مردمی، از طریق موسفیدای محل حل و فصل شود، که چنین چیزی خیلی زیاد است. این را ما در نظر نگیریم، حدوداً قضایایی که باید به محاکم بیاید بالای 10 الا 15 هزار خواهد بود. اکثریتی قضایا در قریجات، در رسوله ها، در دوردست ها توسط شوراها حل میشه و طبیعتاً که این حل و فصل توسط شوراها ممکن قناعت طرفین را به گونه‌ای که باید فراهم بسازه ممکن چنین نباشه، اما با آن هم کماکان قناعتشان را حاصل میکنن به هر شکلی ممکنی که هست، قناعت میتن و از طریق مردم توسط شوراها، توسط بزرگان قریه و محل به او قضایا رسیدگی صورت میگیره، که البته از سوی ولسوالی و از سوی محکمه ابتدایی که در ولسوالی ها وجود داره راجع میشه به مسافرای قریه، میگه از طریق مسافرای قریه حل بکنیم، که چنین چیزی در تخار خیلی زیاده هست.
بله آیه خاوری، این 200 قضیه که گفتین مربوط به خشونت میشه از چی قرار است؟
بله، این 200 قضیه که گفتیم مربوط به خشونت میشه، البته ابعاد مختلفی داره، مخصوصا که ازدواج های اجباری هست یا ازدواج های زیر سن هست یا هم بد دادن و همچنان مواردی که در آینده منجر به برهم زدن رشته خانوادگی و فامیلی یک مرد یا یک زن میشه. چنین چیزی وجود داره. ما در چند روز گذشته موارد خشونت در تخار داشتیم که در شکمش همچنان یک دختر 14 ساله دست به خودکشی زد. روز گذشته همچنان در تخار یک خانوم توسط خانوم دیگی از بین رفت و چند پیش هم در ولسوالی‌های ماورای کوکچه و ورسج ما رویدادهای مشابه داشتیم. این موارد بیشتر اما نطفه میگیره یا رشته که منجر به این رویداد میشه از همون سنگهای ابتدایی هست، که بدون در نظر داشت سن دختر یا هم بدون در نظر داشت شوق، علاقه و رغبت و یا هم خاص دختر اون را به شوهر میتن و بعد بله. متاسفانه منجر به رویدادی میشه که عواقب ناگواری داره.
بله، آیا اشخاص متخصص به این محکمه ها فرستاده شده که با مشکلات مردم زودتر رسیدگی کنن؟
بله، هنوز به گونه بسیار رسمی در تمام ولسوالی ها قاضی ها گماشته نشده، اما به عنوان سرپرست کسای فرستاده شدن که باید به مشکلات مردم رسیدگی صورت بگیره و انتظار شهروندان و باشندگان تخار هم این است که باید سیستمی حکومتداری حال منظم بشه. دیگه حدوداً یک سال از حاکمیت طالبان میگذره، حال در این یک سال هرچی شکست و ریخته که باشه باید دوباره جمع و جور شوه و به مشکلات مردم به گونه درست و احسن رسیدگی صورت بگیره، که بله. خاص اکثریت مطلق شهروندان تخار است.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای خاوری، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر، شما سلامت باشین، وقت شما هم بخیر. خدا نگهدارتان.
این هم گفتگویی بود با همکار ما عبدالسمیع خاوری. اما فرصت خیلی کمی داریم تا پایین برنامه امروز انعکاس. من یک خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. مسئولان محلی جوزجان با رد خبر سقوط یک چرخپل نظامی در این ولایت میگن که 3 تن به شمول 2 خلبان در پی برخورد موتر با پایه کنار جاده در شهر شبرغان جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در پی نشر خبرهای مبنی بر سقوط چرخبال طالبان در شبرغان، بسم الله نصرت، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان با آوا گفته که افراد کشته و زخمی شده از مرکز به سر پل آمده بودند و روز پنجشنبه 9 سرطان از مسیر جوزجان به طرف مزار شریف در حرکت بودند که در ساحه مصرآباد شهر شبرغان موترشان با پایه کنار جاده برخورد کرده و جان باختند. و افزود که خلبانان و افراد دیگر سوار چرخبال نبودند و بر یک موتر سوار بودند. این در حالی است که همزمان با جنگ بلخاب 3 چرخبال نظامی به سر پل اعزام شده بود تا از قوای طالبان حمایت هوایی کنند. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد از همه شما دوستان و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما ایزان همراه هستیم. نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق شهر کابل. انشاءالله که اطاعت عبادات مورد قبول خود مهربان واقع شه و از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول و شرطات و عباداتتان دعوت میکنم با آخرین سرویس خبری امروز همراه شوید. با
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان این بخش خبری را هم من محمد باخر حسینی تقدیم حضورتان میکنم. نشست بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل عصر امروز با صدور قطعنامه به کار خود پایان داد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
گردهمایی بزرگ علمای افغانستان با سخنان رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان و صدور قطعنامه مجلس عصر امروز پایان یافت. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت ضمن قدردانی از علما خواهان مشوره علما گردیده و از جامعه جهانی انتقاد نموده گفت دنیا و کشورهای جهان با ما عجیب بازی را راه انداخته، خواست تمام مردم افغانستان را نادیده گرفته، حرف چند تن که در مخالفت با دین و شریعت قرار دارد با آن توجه نموده و آن را قوت می بخشند و از امارت هم می خواهند که با آنها توجه کند. این گردمایی بزرگ سه روز ادامه داشت با صدور قطعنامه اصوی مجلس به دو زبان پشتو و دری ترتیب گردیده بود، در 11 ماده قرائت گردید و هر ماده آن اصوی اعضای مجلس استقبال و مورد تایید قرار گرفته با نعره‌های تکبیر استقبال شد. در این قطعنامه 11 مادهی نظام اسلامی آرمان همه مردم افغانستان و قربانی 14 دانسته شده با مولوی هبت الله رهبر طالبان به عیت صورت گرفته، از کشورهای همسایه، منطقه، جهان، سازمان ملل و سازمانهای اسلامی خواسته شد تا حکومت موقت طالبان را به رسمیت شناخته تعزیرات را بردارند. در ماده 4 از فرمان منع کاشت، برداشت، قاچاق و استعمال مواد مخدر حمایت گردیده و کشورهای همسایه، منطقه و جهان اطمینان داده شد که خاک افغانستان علیه آنها استعمال نمی شود. در قطعنامه از کشورهای متذکره نیز خواسته شده در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و به کس اجازه داده نشود که از خاکشان علیه افغانستان اقدام شود. مخالفت با حکومت در این قطعنامه بغاوت و داعش فرقه باطله خوانده شده و هر گونه ارتباط با آن ناجایز دانسته شده است. در ماده 9 از حکومت موقت طالبان خواسته شد که به عدالت، تعلیم و آموزش دینی و عصری، صحت، صنعت و حقوق تمام مردم، اطفال و زنان توجه نموده، در رشد اقتصاد جامعه، ایجاد کار و متوازن، در روشنایی شریعت اسلام توجه نماید. در پایان ضمن آن که خواهان استحکام وحدت و یکپارچگی گردیده، از برنامه دعوت شخصیت‌های افغانی در خارج که سوی حکومت موقت را اندازی گردیده حمایت صورت گرفته و افغانستان در این قطعنامه خانه همه افغان‌ها خوانده شده و از شخصیت‌ها خواسته شد به کشورشان برگردند. گردمایی بزرگ علما روز پنجشنبه آغاز با کار کرد و عصر امروز با سخنان ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان به پایان رسید. خبرنگار رادیو دری کابل.
گلبدین حکمتیار هم به نبود زنان در نشست لوی جرگه واکنش نشان داد و از طالبان خواست تا بر اساس شریعت و بر روشنی پاسخ دهد که چرا زنان در نشست بزرگ علما حضور نداشتند. حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان تاکید کرده است که هیچ ابهامی در مورد حقوق زنان در اسلام وجود ندارد و سکوت طالبان در برابر حقوق زنان مشکل آموزش آنان را حل نمی کند. حکمتیار همچنین گفت که باید در نشست علمای طالبان مسئله آموزش و تحصیل دختران بحث می شد، زیرا اگر مشکل آموزش دختران حل نشود، مردم کشور را ترک خواهند کرد تا برای دخترانشان زمینه آموزش را در خارج فراهم کنند. و اضافه کرد که تشکیل پارلمان مقتدر و تصویب قانون اساسی جدید هم باید بحث اصلی این نشست می بود. رهبر حزب اسلامی افغانستان از واضح نبودن دستور کار نشست طالبان نیز انتقاد کرد و افسود که طالبان آجندای این نشست را واضح به مردم بیان نکرده است، اما همه می دانند که این نشست با چه هدفی برگزار شده است. و پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. We'll be right back.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، باعث افتخار شادی است که باز هم در خدمت شما خوبان باشیم. با مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع کسب حلال در خدمتتان خواهیم بود. عزیزان شنونده، هر عمل و کار با آفتهای روبروست. شناخت این آفتها در هر حرکت روبروشت لازم است و درجه اهمیت آن بسته به نوع حرکت تغییر می کند. برای مثال، باغبان خوب کسی است که علاوه بر شناخت بذرها و رساندن آب و نور و کود با آفتهایی که ممکن است نهالشان را تهدید کند، نیز آشنا و برای مبارزه با آن برنامه هایی داشته باشد. یک ناخدای خوب کسی است که در کنار مهارت لازم برای به حرکت در آوردن کشتی و شناخت راه‌ها، توانایی کافی برای برخورد با موج‌های شکننده را نیز داشته باشد. همین گونه نان‌آور خوب کسی است که لقمه‌های حلال را از حرام تشخیص دهد و تنها به دنبال روزی پاک در تکاپو باشد، و یک کارمند یا کارگر مسلمان کسی است که حتی در تنگناها و فشارها از راه مستقیم خارج نمی شود و به غذاهای شبهناک و آلوده پناه نمی برد، بلکه با سلاح صبر و توکل گشایش کارش را طلب می کند. حجت الاسلام لقمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان نورانی مولامون و مقتدامون سید الوصیین امیر المؤمنین به این عبارت میرسیم که فرمود خوشا به حال اون کسی که تاب کسبه، یعنی خوشا به حال اون کسی که کسب او پاک و پاکیزه و حلال باشه. عزیزان توجه دارید، یکی از کلاس های تربیتی بسیار مهم ما، که من هر قد بگم مهم بایدم بگم بیش از او مهمه، بیش از تصور ما مهمه، عبارت از بحث کسب حلال و نان حلال به دست آوردن. اونقدر این بحث مهمه و این درس در میان درس‌های تربیتی اخلاقی ما سازنده است که فرمودن تمام عبادات اگر 70 جزء باشه، 69 جزء از اون عبادت عبارت از کسب حلال، یا در تعبیرهای دیگری داند عبادت اگر 10 جزء باشه، 9 جزءش کسب حلاله، 1 جزءش سایر عبادات، نماز خوندن، روزه گرفتن، خمس دادن، زکات رو ادا کردن، امر معروف و نهی از منکر و بقیه برنامه‌های نورانی اسلام در اون یه بخش می‌گنجد و 9 قسمش عبارت از کسب حلاله. فرمود و تا به کسبه، خوشا به حال آنهایی که کسبشون طاهر و پاکیزه باشه. انسان بداند چگونه باید معامله کنه، شرایط یک معامله اسلامی، فروشنده با چه شرایطی، خریدار با چه شرایطی، چگونه باید معامله کرد و با چه کسانی اساسا معامله کرد. آنچه که نقل شده است و شما شنونده های محترم شنیده اید، اگر وجود مبارک رسول الله دست دخترشون صدیقه طاهره سلام الله علیها رو میبوسند، میبینیم در مقابل دست کارگر رو هم میبوسند. این نشان دهنده ارزش کار و تقدس کار و به دست آوردن لقمه حلاله. و من در پایان این قسمت از برنامه این جمله را عرض کنم که روز عاشورا ابی عبدالله الحسین سلام الله یکی از جملاتی که فرمود در این جهت که چرا دشمنان تصمیم بر کشتن من حسین فاطمه رو دارند و حرفای من در اون اثر گذار نشد، برای این بود که شکمهای اونها از حرام پر شده بود.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوع کسب حلال در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما.
دوستان عزیز، قرآن همواره از انسان‌ها خواسته است که برای رفاه و آسایش خود و خانواده از مواهب الهی بهره‌مند شوند و با فعالیت و تلاش از فقر و نداری دوری گزینند. اما این کتاب الهی به شکل‌های گوناگون و پیروان دین اسلام تاکید می‌کند که کسب روزی خود را تنها از راه حلال و طیب جستجو کنند. حلال به معنای جایز و روا چیزی است که شرع آن را ممنوع نکرده باشد و طیب به چیزهایی گفته می‌شود که موافق طبع سالم انسانی است. قرآن کریم در آیه 168 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از وسوسه های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست. عزیزان، تلاش در راه روزی پاک و پاکیزه افزون بر بی‌نیاز کردن انسان از دیگران، مایه آرامش جسم و جان و دور ماندن آدمی از سربار شدن وی بر اطرافیان می شود. همچنین پایبندی به کسب روزی حلال موجب افزایش روزی و رشد اخلاق و عواطف مردم در خانواده و جامعه می شود. جبران خلیل جبران می گوید: هنگامی که عاشقانه کار می کنید با خیشتن خیش یگانه می شوید، با دیگران یگانه می شوید و با خداوند نیز یگانه می شوید. سپاسگزاریم از این که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهد. Thank you.